به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. انشاءالله در این برنامه به بررسی یکی از مقولات مهم در تصوف و عرفان اسلامی میپردازیم که مرتبط هست با مسئله تربیت نفس و اصلاح خیشتن. در قرآن کریم یک تعبیر بسیار لطیف و ظریفی هست که فکر میکنم گوهر و جوهر اونچه که در این برنامه مطرح خواهم کرد رو بیان میکنه و اون تعبیر مهاجرن الالله هست که در سوره مبارکه نساء آیه 100 آمده. مهاجرن الالله، مهاجری به سوی خداوند. همه پیامبران الهی، همه اولیاء الهی این هجرت به سوی خداوند رو به طور موفقیت آمیزی از سر گذرانیدن. فی المثل در سوره مبارکه عنکبوت آیه 26 از زبان لوط یکی از پیامبران بنی اسرائیل آمده که فرمود انی مهاجرون الالله، من به سوی پروردگارم هجرت میکنم. عنایت دارید که این هجرت یک سفر در جغرافیا نیست، بلکه یک سفری است درونی، یک سفری است باطنی، یا به تعبیر عارفان ما یک سفر انفاسی هست. نقل مکان کردن از محل زندگی به مکه نیست، بلکه یک تغییر و تحولی در درون خود فرد هست. از جایی به جای دیگه نقل مکان کردن نیست، بلکه از حالتی به حالتی دیگر در آمدن هست. خب سوال اینجاست که در این مهاجرت به سوی خداوند فرد از چه حالتی به کدام حالت تغییر و تبدل پیدا میکنه؟ از خودپرستی به خداپرستی، همون چیزی که شمس تبریزی در تعریف خداپرستی گفته: خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. اجالتاً این هجرت به سوی خداوند، مهاجرن الالله بودن، یعنی این که آدمی منیت خودش، خودخواهی خودش رو ترک بکنه و در امر بیکران یعنی خداوند غوطه‌ور بشه. اجالتاً وقتی که در تصوف و عرفان اسلامی سخن از سفر نفس به میان میاد، از هجرت به سوی خداوند سخن در میان هست، مراد همین هست. اجازه بدید یک چند دقیقه قبل از اینکه وارد این جزئیات سفر نفس بشیم، یک توضیحاتی در ارتباط با خود مفهوم نفس عرض کنم که بسیار هم مهم هست. نفس یک تعبیری است که در قرآن کریم فراوان به کار رفته، یک مفهومی است که در قرآن کریم در آیات فراوانی کاربرد داشته و البته در همه جا یک معنا رو نمیده. غالبا در زبان فارسی نفس رو به عنوان روان و روح و همینطور جان یا خود ترجمه میکنن. روان، روح، جان و یا خود. در زبان انگلیسی هم معادل نفس اونگونه که در قرآن کریم به کار رفته سول و یا سلف هست. بنابر قرآن کریم نفس ما آدمیان یک ساختار دو وجهی داره، دو پاره اصلی داره، همونطور که در سوره مبارکه شمس آیات 7 و 8 آمده: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس آدمی و آن که سامانش داد و فجور و تقوایش را به آن الهام کرد. یعنی صراحتاً در این آیه شریفه آمده که نفس ما آدمیان دو پاره اصلی داره، فجور و تقوا. فجور از ریشه لغوی فجره هست در زبان عربی، به معنی شکافتن، فی المثل شکافتن دریا، شکافتن زمین و همینطور شکافته شدن پرده شب، همونطور که اصطلاحاً میگیم طلوع فجر فی المثل. در این آیه شریفه مراد از فجور یعنی بیپروایی کردن، بیپروایی کردن، پرده دری کردن، حرمت ها و حریم ها رو زیر پا گذاشتن و اونها رو پاره کردن. و اجالتا کسی که پرده دری میکنه، کسی که بیپروایی میکنه، راه به پلیدی و تبهکاری خواهد برد. اجالتا این پاره ای از نفس ما آدمیان هست، فجور. و اما در مقابلش در آیه شریفه آمده که خداوند تقوا رو در نفس آدمیان تعبیه فرموده. تقوا از ریشه لغوی وقایه هست، به معنای سپر، یعنی اون چیزی که نفس ما آدمیان رو از آسیب فجور در امان نگه می‌داره. لذا تقوا پادزهر و یا آنتیتز فجور هست. محصل کلام این هست که پاره ای از نفس ما آدمیان میل به تنزل داره، میل به پایین رفتن و پستی داره، و در مقابلش پاره دیگه نفس به علو داره، به عروج داره، به بالا رفتن داره. و نفس بین دو بی‌نهایت امکان جولان و رفت آمد داره، بی‌نهایت پستی و پلیدی تا بی‌نهایت پاکی، همون چیزی که در کلام اسلامی به اسفل السافلین و اعلا الیین تعبیر میشه. یعنی نفس ما آدمیان میتواند تا اسفل السافلین نزول کنه، اون جایی که حتی حیوانات هم تا اون حد تنزل پیدا نمی کنن، و یا میتونه به اعلا الیین بره که همنشین و مصاحب با خداوند بشه. ما آدمیان یک نفس بیشتر نداریم، اما نفس ما ذو مراتب هست، یعنی دارای مراتب مختلفی هست. صوفیان مسلمان در باب این مراتب نفس نظریه پردازی های رفیع و بلیغی کردند، و در این نظریه پردازی هاشون هم غالبا به اشارات قرآنی توجه داشتند. غالب صوفیان مسلمان معتقدند که نفس آدمی 7 مرتبه داره. حالا برای اینکه مطلب مفهومتر بشه و برای تقریب به ذهن، شما تصور بکنید که ما یک نردبانی داریم که پایه اون در اسفل السافلین هست و تا اعلا الیین هم بالا میره. این نردبان 7 پله داره و هر کدام از این پله ها به تعبیر عارفان ما یک مقام هستند، و ما رو نفسمون روی هر پله ای که قرار گرفته باشه در این نردبان، شخصیت ما یک رنگ و بوی ویژه ای خواهد داشت، شخصیت ما یک اوصافی متناسب با اون پله خواهد داشت. هر کدام از ما در هر مقطعی از زندگیمون روی یکی از پله های این نردبان ایستادیم، روی این نردبان کمال هم میشه بالا رفت و هم میشه پایین رفت. یعنی حرکت یک سویه و یک طرفه نیست، بلکه ممکنه آدم روی این پله به مقامات بالایی هم برسه ولی در اثر غفلت فرو بیفته و به اسفل السافلین نزول کنه. اجازه بدید حالا با هم مروری اجمالی بکنیم در حوصله وقتی که در این برنامه داریم به مراتب هفتگانه نفس، آنگونه که در متون تصوف و عرفان اسلامی آمده. شما عزیزان می توانید مطالب این برنامه رو در زیر مجموعه دستگاه روانشناسی تصوف اسلامی قرار بدید. و اما اولین پله این نردبان کمال و یا اولین مرتبه نفس، نفس اماره هست، نفس اماره یا روان فرمانگر. نفس اماره یک مفهومی است که در قرآن کریم عیناً به کار رفته. در سوره مبارکه یوسف آیه 53 آمده: ان النفس لاماره بالسوء، همانا که نفس به بدی فرمان می‌دهد. اماره نازلترین مرتبه نفس هست که دیگه از اون پایین تر نمیشه رفت. شاید بهترین ترجمه برای نفس اماره که در قرآن آمده در روانشناسی غربی واژه ایگو باشه. ایگو اماره فقط و فقط در بند خودش هست، همه تمرکز بر روی خود هست. یعنی خودبینی، خودخواهی، منیت بی حد و حصر و بی اندازه شاخصه اصلی نفس اماره هست. خودبینی بی حد و حصر مؤلفه اصلی نفس اماره هست. اما نفس اماره چه اوصافی داره؟ اجازه بدید دو سه تا از اوصاف عمده نفس اماره رو اینجا مطرح کنم. اولین ویژگی نفس اماره این هست که شدیداً تحت کنترل و تأثیر غرایز هست. یعنی آمال‌ها، ایدئال‌ها و رفتار فردی که روی این پله اماره ایستاده شدیداً تحت کنترل غرایز هست. از همین رو عقل و وجدان در روی این مرتبه اماره، روی پله اماره در محاق هستند. به گونه ای که رفتار فرد نه عقلانی هستند و نه اخلاقی. یا به تعبیر حکیمان مسلمان در مرتبه اماره نیروی غضب و شهوت بر روح و روان آدمی تسلط داره. و اما دومین ویژگی نفس اماره این هست که اماره فقط مطالبه میکنه، فقط درخواست میکنه، درست مثل یک بچه. به قول انگلیسی زبان ها بچه مرتباً میگه give me give me give me، بده بده بده، اما هیچ وقت چیزی رو پس نمیده. نفس اماره همه چیز رو برای خودش میخواد، همه کس باید خادم او باشه، همه کس باید در خدمت هوا و هوس او، امیال، منافع و مطامع او باشه. کام همه باید تلخ بشه تا بلکه کام او شیرین باشه. به خاطر همین هم هست که اماره یک اشتهای سیری‌ناپذیری داره برای بلعیدن اون چه که متعلق به دیگران هست. اماره یک اشتهای سیری ناپذیری داره برای بلعیدن حق و حقوق دیگران. خب با این دو وصفی که درباره اماره عرض کردم شاید میشه حد زد که ویژگی های شخصیت اماره کدام هستند. ویژگی های شخصیت اماره کدامند؟ من چند تاشو اینجا از این ویژگی ها رو سریعا خدمت شما عرض می کنم. اولیش تکبر هست. تکبر. تو در پرانتز عرض کنم که اگر به آیات قرآن کریم با دقت توجه کنیم، فردی که متکبر هست دورترین فاصله رو با خداوند داره. حتی اگر نماز شب او ترک نشه، حتی اگر حرم صالح هم به مکه مشرف بشه، دورترین فاصله رو با خداوند کسی داره که اهل تکبر هست. فردی که نفس او در مرتبه اماره قرار داره پر از تکبر و نخوت هست. و اما ویژگی های دیگر شخصیتی اماره: خشم، حرص و طمع، ناسپاسی، هم ناسپاسی از نعمتهای خداوند، هم ناسپاسی از بندگان و مخلوقات خداوند. یعنی فردی که نفسش در مرتبه اماره هست، اگر شما تا مرفق حلوا و عسل در کامش بکنید هیچگاه لب به یک تشکر لفظی هم باز نمی کنه. و همینطور ویژگی های دیگر شخصیت اماره، عیب جویی از دیگران. تمام حواس اماره به این هست که دیگران چه عیوبی دارن اونها رو کشف کنه و در معرض دید دیگران قرار بده. حسادت، ستم به دیگران، اینها اجالتاً ویژگی های شخصیت اماره هستند. لذا رذیلت ها محتوای شخصیت اماره رو شکل میدن. اجالتاً لذا در نفس، در مرتبه اماره، نفس آدمی چنین ویژگی ها و اوصافی داره و بزرگترین وصف اون، مؤلفه کلیدی اماره، خودبینی، خودخواهی و منیت بی حد و حصر است. و اما مرتبه دوم و پله دوم در این نردبان کمال، نفس لوامه هست. نفس لوامه یا به تعبیر فارسی زبان ها روان سردنشگر. لوامه هم یک مفهومی است که در قرآن کریم به کار رفته. فی المثل در سوره مبارکه قیامت آیه 2 آمده، لا اقسم به نفس لوامه، سوگند به نفس ملامتگر. لوامه اولین پله نجات هست، اولین پله رستگاری است، آغاز بیداری هست، آغاز پروسه اصلاح خیشتن هست. لوامه دو تا شاخصه اصلی داره که اینجا مایلم یه اشاره مختصری به اون دو شاخصه بکنم. اولین شاخصه لوامه خودسنجی هست. ببینید روی پله اول یعنی اماره، فرد از پرداختن به خودش گریزان هست، از وارسی و بررسی احوال خودش گریزان هست، فرار میکنه. چرا فرد گریزان هست از اینکه در آینه به خودش نگاه کنه؟ به واسطه این که ترس داره، واهمه داره از اون چیزی که در آینه ممکنه کشف کنه، از اون هیولایی که ممکنه در آینه ببینه. اما در مرتبه لوامه فرد شهامت و دلیری نگاه کردن در آینه و کشف ناهمواری های شخصیتی خودش رو داره. شهامت نگاه کردن در آینه و کشف کردن عیوب و نقصان های خودش رو داره. به عبارت دیگه، به تعبیر انگلیسی زبان ها، فرد توانایی سلف ریفلکشن داره، یعنی توانایی خود اندیشی و خودسنجی داره. در این مرتبه فرد این توانایی رو پیدا کرده که بتونه احوال خودش، رفتار خودش و کردار خودش رو بررسی کنه و به خصوص با یک عینک انتقادی، یعنی یک عینک انتقادی به چشمش بزنه و در آینه به رفتار و کردار و شخصیت خودش نگاه کنه. این شاخصه اول نفس لوامه هست. و اما شاخصه دوم یا مؤلفه دوم توبه هست. ببینید روی اون پله اول یعنی اماره، خودبینی و خودخواهی بی حد و حصر چنون فضای سنگینی رو در وجود فرد برقرار کرده که اصلاً صدای وجدان، اون ندای درونی هیچگاه به گوش نمیرسه. اما روی پله دوم یعنی لوامه قدری از سنگینی این فضا کاسته شده، چرا که من و منیت قدری کوچکتر شده و از همین رو برای اولین بار صدای وجدان به گوش میرسه. هرگاه که فرد کار زشت و ناشایستی انجام میده، حقی رو پایمال میکنه، حریمی و حرمتی رو پاره میکنه، یک ندایی از درون او رو سرزنش میکنه، یک ندایی از درون او رو ملامت میکنه. در تعبیر دینی اولین تلیعه های توبه در مرتبه لوامه ظاهر میشه. عرض کردم اولین تلیعه های توبه، چون توبه هم مراتب مختلفی داره، اما نازل ترین مرتبه توبه، اولین تلیعه های توبه در همین مرتبه لوامه هست که در نفس فرد نمود پیدا میکنه. وقتی که فرد یک کار زشتی انجام میده احساس شرم میکنه، از همین رو بلافاصله اظهار ندامت میکنه، پشیمان میشه، به خودش وعده میده و قول میده که دیگه اون کار زشت و ناپسند رو انجام نده. اما و صد اما که نفس لوامه هرچند که توبه کننده هست، اما توبه شکن هم هست، چرا که امیال هنوز در او قوی هستند، هوا و هوس، غرایز هنوز در نفس لوامه قوی هستند، هنوز فرد تغییر ذائقه نداده که زشتی و پلیدی در کامش تلخ باشه. به خاطر همین بعد از اینکه توبه میکنه، پس از مدتی دوباره توبه خودش رو میشکنه، خطا میکنه، اما مجدداً احساس شرم میکنه و پشیمان میشه. لذا این چرخه خطاکاری و توبه در نفس لوامه دائما برقرار هست و به تعبیر دیگه میشه گفتش که آدمی که روی این پله لوامه ایستاده مرتباً بین تسلیم و طغیان در حال نوسان هست. اما به هر حال همین که فرد احساس شرم میکنه وقتی کار زشتی انجام میده، پشیمان میشه، اظهار ندامت میکنه، خودش این یه گام بسیار بلندی هست در رشد اخلاقی، در بهبود شخصیتی. و اما مرتبه سوم که نفس ملهمه هست، نفس ملهمه یا روان الهام گیرنده. ملهمه از الهام میاد، الهام، اما الهام از چه منبعی؟ از خداوند. یعنی برای اولین بار در این مرتبه سوم، روی پله سوم، فرد از خداوند الهام میگیره. یعنی یک انگیزه ها، یک چرخش اساسی، یک تحول کیفی و بنیادین در انگیزه های او ایجاد میشه. همونطور که عرض کردم روی پله اول یعنی اماره، انگیزه های فرد تابع هوا و هوس و غرایز هستند. روی پله دوم یعنی لوامه، انگیزه های فرد بیشتر تابع عقل هستند، یعنی یک نیروی عقلانی هدایت انتخاب ها و رفتار فرد رو بیشتر در دست داره تا اینکه امیال. اما روی این پله سوم یعنی ملهمه، نفس بیشتر تحت یک هدایت معنوی هست، یک هدایت معنوی، یک نیروی معنوی زمام رفتار و کردار فرد رو به دست داره. یعنی چی یک نیروی معنوی؟ ببینید، یعنی اینکه انگیزه های معنوی نیروی محرکه فرد در زندگی هستند. انگیزه هایی مثل رحمت، نوع دوستی، عشق به نیکوکاری، خدمت به دیگران، اینها انگیزه های فرد در زندگی هستند، نه انگیزه های دنی و پستی مثل سودجویی یا به تعبیر قرآن کریم تکاثر طلبی، فخر فروشی و تفاخر، اون چیزهایی که اصطلاحا گفته میشه انگیزه های دنیوی. چرا که در قرآن کریم دنیا چیزی نیست الا همین سودجویی ها، تفاخر طلبی ها، تکاثر طلبی ها. در مرتبه ملهمه دیگه اینها انگیزه های فرد در زندگیش نیستن. اما نفس ملهمه دو سه تا وصف کلیدی، دو سه تا ویژگی بسیار مهم داره که مایلم اینجا به اختصار عرض کنم. اولین ویژگی مهم نفس ملهمه این هست که در این مرتبه فرد به امور معنوی به خصوص عبادت اقبال بیشتری نشون میده. ببینید در مراحل قبلی، یعنی رو پله اول و دوم، فرد ممکنه عبادت بکنه اما عبادت برای او بیشتر نوعی تکلیف محسوب میشه. یعنی فرد اگر عبادتی هم میکنه اون رو تکلیفی در قبال خداوند برای خودش قلمداد میکنه. تکلیف یعنی اینکه آدمی یه کار شاق و دشوار بهش محول شده و اگر که به انتخاب خودش بود و اگر مجبور نبود ای بسا که اون کار رو انجام نمیداد. اما در مرتبه ملهمه فرد تغییر ذائقه داده، حالا دیگه عبادت در کام او شیرین هست، عبادات برای او لذت بخش هستند، او با یک ذوق و شوقی عبادت میکنه چون که عبادت برای او دلنشین هست، یعنی بر دل او مینشینه، بر جان او مینشینه. و این اولین وصف مهم نفس ملهم است. دومین وصف مهم ملهمه این هست که بلوغ عاطفی در او ظاهر میشه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها emotional maturity. این بلوغ عاطفی از کجا میاد؟ از اونجایی میاد که چون که حالا فرد روی این دو سه تا پله بالاتر اومده، طبیعتاً منیت و خودخواهی او کوچکتر شده و چون منیت او کمتر شده، خودخواهی او قدری برش لجام زده شده، دیگه بزرگی خودش رو در تحقیر و کوچکی دیگران نمیبینه. در برکشیدن و بالا کشیدن خودش نیازی به پایین زدن دیگران نمیبینه. برای اینکه نشون بده دین، کیش و آیین خودش خوب هست، حقانیت دین، کیش و آیین خودش رو نشون بده، هیچ نیازی نمیبینه که اثبات کنه دین، کیش و آیین دیگران جملگی همه باطل هستند. و اما ویژگی سوم نفس ملهمه، چون که منیت و خودخواهی کوچکتر شده، کمتر شده، حالا برای اولین بار فرد حسن، خوبی، زیبایی رو در دیگران هم میتواند ببینه. روی پله‌های قبلی فرد فقط خودش رو زیبا میبینه، همه محسنات، همه خوبی‌ها رو فقط در خودش میبینه. اما در مرتبه ملهمه برای اولین بار فرد میتونه حالا زیبایی و خوبی رو در دیگران ببینه و از اون مهمتر تأیید هم بکنه. به خاطر همین با دیگران یک رفتار رحیمانه داره، با دیگران با مهربانی رفتار میکنه، قلباً به دیگران احترام میذاره. لذا نفس ملهمه هم احترام گذار هست و هم عمیقاً مورد احترام دیگران. و اما مرتبه چهارم نفس، نفس مطمئنه، نفس مطمئنه یا روان بیگمان. نفس مطمئنه هم یک تعبیری است که در قرآن کریم عیناً به کار رفته، یک مفهوم قرآنی است. مثلا در سوره مبارکه فجر آیه 27 تا 30 آمده. سه تا مرتبه بعدی نفس همگی مأخوذ از آیات 27 تا 30 در سوره مبارکه فجر هستند. یا ایته النفس المطمئنه، ای نفس آرام و مطمئن. مؤلفه اصلی، شاخصه اصلی مطمئن امنیت درونی هست، امنیت وجودی هست. یعنی در مرتبه مطمئنه فرد با تمام وجودش حس میکنه که در درونش یک لنگری وجود داره که در دریای پرتلاطم زندگی او را از غرق شدن در امان نگه میداره. و همین امنیت وجودی برای او آرامش میاره. بعد از این که فرد به امنیت میرسه، آرامش به دنبالش میاد. خب حالا سوال اینجاست، این امنیت، این آرامش از کجا میاد؟ این امنیت و آرامش ناشی از یک آگاهی وجودی هست، از یک آگاهی وجودی سرچشمه میگیره. آگاهی وجودی یعنی چی؟ ببینید، یک وقت هست که ما نسبت به یک امری آگاه میشیم، از طریق مطالعه یک کتاب، از طریق نشستن در پای یک سخنرانی یا تماشای یک برنامه تلویزیونی. این یک نوع کسب آگاهی هست. اما یه وقتی هم هست که ما از یک چیزی آگاه میشیم، از طریق چشیدن، از طریق دیدن، یا به قول امروزی ها از طریق تجربه کردن یک چیز. یعنی فرد خودش یک چیزی رو تجربه میکنه و اون تجربه یک آگاهی در او ایجاد میکنه. حالا این امنیت و آرامشی که ناشی از این آگاهی وجودی هست، از این ناحیه به دست میاد که فرد در کشاکش زندگی تجربه میکنه، میبینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تنها وجود مؤثر در این عالم فقط خداوند هست. اما خداوندی که قادر مطلق هست، قاهر هست، در این حال رحمان و رحیم هم هست، بخشنده و کریم هم هست، خیرخواه بندگانش هست. یعنی از این قدرت لایزال خودش، از این قاهریت خودش برای سواری گرفتن، برای بهره کشی از بندگانش استفاده نمی کنه. لذا فرد تجربه میکنه، با گوشت و پوست و استخوانش متوجه این امر میشه که در زندگی تکیه‌گاهی داره که هیچگاه لرزان نمیشه. یک چنین نیرویی تکیه‌گاه او در زندگی هست، نیرویی که در دشوارترین لحظات زندگی، وقتی که همه درها بر روی او بسته شدند، دستی از غیب دری رو بر روی او باز خواهد کرد. فرد تجربه میکنه، به رأی العین در زندگی میبینه که هرچند همه کس او رو تنها میگذارن، اما خداوند در عین بی کسی و بی چیزی فرد هیچ وقت او رو در تنهاییش رها نمیکنه. یا به قول مولانا، اگر همه درها، همه راهها بر روی فرد بسته بشن، خداوند یک در پنهانی رو عنقریب بر روی او باز خواهد کرد. چه زیبا مولانا در دیوان کبیر میگوید: هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. اگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. ببینید، برای نفس مطمئنه اینها اصلا شعار نیستند، یک باور دینی هم نیست، بلکه یک آگاهی هست که فرد در عمل به اون میرسه، حاصل تجربه او در زندگی است، دیده ها و چشیده های او در زندگی هست که او رو به چنین نتیجه ای میرسونه. اما نفس مطمئنه چند تا وصف مهم داره که اینجا یکی دو تاش رو به اختصار خدمتتون عرض میکنم. اولین وصف مهم مطمئنه این هست که چون نفس منیت و خودخواهیش کوچکتر و کوچکتر شده، حالا ظرفیت بیشتری نفس پیدا کرده برای جذب نور حق. نفس رنگ و بوی بیشتری از خداوند داره. این اوصافی که خداوند داره در نفس مطمئنه هم جلوه زیادی پیدا میکنه. اوصافی مثل مهربانی، کرامت، صبوری، شکر، ایمان، اینها همه بنابر قرآن کریم اسماء الحسنا هستند، نامهای زیبای خداوند هستند و ما میبینیم که همین اوصاف، همین ویژگی ها در شخصیت و در نفس مطمئن هم تجلی پیدا میکنه. و اما وصف دیگر مطمئنه که بسیار هم مهم هست، مطمئنه اولین مرتبه صمیمیت و انس با خداوند هست. اولین مرتبه صمیمیت و انس با خداوند. صمیمیت یعنی چی؟ یعنی فرد به قدری با خداوند حشر و نشر پیدا کرده، به قدری به او به قول خودمون قاطی شده، خانه در یکی شده که دیگه اصلا تعارفی با خداوند نداره. درست همون حالتی که شبان موسی در مناجات با خداوند داره، در همون داستان معروف موسی و شبان در مثنوی. مطمئنم که همه شما عزیزان با این داستان در مثنوی آشنا هستید. در ابیات آغازین این حکایت مولانا از زبان شبان میگوید وقتی که با خداوند مناجات میکنه: تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این بیاناتی است که شبان خطاب به خداوند عرضه می کنه. خب بله، این عبارات خام هستند، نتراشیده هستند، عباراتی که موسای نبی رو براشفته می کنه. اما این عبارات علارغم خامی و نتراشیدگی خداوند رو براشفته نمی کنند، چون که در پشت اونها یک عشقی وجود داره زاید الوصف، یک عشقی که وصف ناپذیر هست، اصلا با زبان نمیشه اون رو توصیف کرد. به خاطر همین هم هست که در این داستان خداوند به موسی میفرماید که برو و از شبان دلجویی کن، به او مژده بده که هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. این در حقیقت شمایلی است، شمه ای است از انس و صمیمیت با خداوند که در مرتبه مطمئنه برای نفس حاصل میشه. به تعبیر دیگه میشه گفتش که در مرتبه مطمئنه فرد به تمام و کمال شایسته عنوان انسان هست. بعضی از زبانشناسان انسان رو از ریشه لغوی انس میگیرن، یعنی انس با خالق، انس با خداوند. و اما مرتبه پنجم نفس، نفس راضیه، نفس راضیه یا روان راضی. در سوره مبارکه فجر آیه 28 آمده: یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه. ای نفس آرام و مطمئن، به سوی پروردگارت بازگرد با رضایت. با رضایت. مؤلفه اصلی، شاخصه اصلی راضیه چی هست؟ نفس راضیه قانع هست، راضی هست، یا به تعبیر عارفان مسلمان اهل رضا هست. اجازه بدید قدری توضیح بدم درباره این مفهوم رضا و رضایت که شاخصه اصلی نفس مرضیه هست. ببینید، در مرتبه راضیه بندهای تعلقات فرد کاملا قطع شده. این قطع تعلقات یک مسئله ای هست که برای بسیاری ایجاد بدفهمی میکنه. مراد از قطع تعلق، قطع پیوند با عالم مادی و طبیعت نیست. قطع پیوند با داد و ستد و اقتصاد و فعالیت برای معیشت نیست. به معنای بیتوجهی به امور خانوادگی، بیتوجهی به عالم سیاست نیست. به معنی پشت کردن به پیشرفت و توسعه نیست. بلکه مراد از قطع تعلق این هست که دل آدمی در گرو امور فناپذیر نباشه. دل آدمی در گرو چیزهایی که فناپذیر هستند و تاریخ انقضا دارند نباشه. یک داستانی به خاطرم اومد از احمد غزالی که همین معنا رو به زیبایی توصیف میکنه. میگوین که احمد غزالی که یکی از عارفان به نام ما مسلمان ها هست، دارای مال و مکنت بود، اسب و گاو و استر فراوان داشت و مردم به او خورده می گرفتن که ای احمد، اون زهدی که تو ادعاش رو داری، اون وصل به حق که تو ادعاش رو داری، چطوری با این گاو و استر و اینهایی که فراوان ازشون داری قابل جمع هست؟ احمد پاسخ می داد که میخ اینها در گل هست و نه در دل. میخ اینها در گل هست و نه در دل. به عبارت دیگه، دل من در گرو اینها نیست. به هر حال وقتی که به این معنا تعلقات قطع شدند، بندهای تعلقات پاره شدند، روح آدمی دیگه دغدغه و تشویش بیهوده نداره. دیگه آدمی دلهره، استراب و نگرانی بیهوده نداره. و از اون مهمتر، دیگه کشمکش ها و جدال های درونی آدم هم خاتمه پیدا میکنه. وقتی که دلهره و استراب رفت، وقتی که جدال و کشمکش درونی فروکش کرد، اون وقت نوبت صلح هست. همونطور که مولانا در مثنوی شریف توضیح میده، من که صلحم دایما با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. چقدر قشنگ اینجا مولانا توصیف میکنه. بحث در مورد رضا هست که اصولا رضا یعنی چی، که ویژگی اصلی نفس مرضیه هست، نفس راضیه هست. مولانا در این بیت میگوید که من وجودم عین صلح هست، وجود من عین صلح هست، یعنی آرامش مطلق که هیچ امری، هیچ حادثه دیگه اون رو مشوش نمی کنه. چرا؟ من از کجا به این مرتبه رسیدم؟ پاسخش رو مولانا در همین بیت به ما داده. میگوید که من با صاحب خانه این عالم، یعنی خداوند، صلح کردم. صلح با خداوند یعنی این که من رضا دادم، من قانع شدم به آنچه که خداوند مقدر کرده. یعنی من خودم رو با حکمت الهی، با تقدیر او، با طرحی که او برای عالم و برای من داره هماهنگ کردم. و همین هماهنگی باعث شده که جهان برای من عین بهشت بشه. ببینید، این ویژگی نفس مطمئن هست. اون آرامشی که ذکرش رفت، این رضایتی که نفس راضیه داره، ناشی از همین امر هست که فرد خودش رو با طرح خداوند با حکمت او و با تقدیر او هماهنگ کرده. خب اون کسی که به مرتبه راضیه میرسه، رضایت او، رضای او چه ثمره‌ای برای او داره؟ ببینید، در مرتبه راضیه دیگه در درون فرد تزلزل نیست، دغدغه و تشویش نیست، سوء ظن و بی‌اعتمادی دیگه در اون اصلا وجود نداره. این مرتبه پنجم یا نفس راضیه هست. و اما مرتبه ششم، نفس مرضیه، نفس مرضیه یا روان خرسند یافته. باز در همون آیات فوق الذکر در سوره مبارکه فجر 27 تا 30 آمده، یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس آرام و مطمئن، به سوی پروردگارت بازگرد با رضایت و با اطمینان از خوشنودی خداوند. در میان بندگان من درآی و به بهشت من پای گذار. وادخلی جنتی، به بهشت من پای گذار. این عبارت خدمتتون باشه، چند دقیقه دیگه بهش برمیگردم. ببینید، در مرتبه مرضیه نفس یک گام فراتر از رضا برداشته. در مرتبه مرضیه نفس نه فقط از ابتلاعات و دشواری های زندگی راضی هست، بلکه از اونها خوشنود هم هست. ببینید، یه وقت هست که ما از دشواری ها و ابتلاعات و مشکلاتی که بر ما فرود میان، بر ما میبارن، اظهار رضایت میکنیم، اما در دل همواره تمنا میکنیم که ای کاش سرنوشت غیر از این بود. یعنی هرچند که خروش نمیکنیم، اعتراض نمیکنیم، اما قلبمون هم از این ابتلاعات و دشواری ها خوشنود نیست. اما در مرتبه مرضیه خوشنود هست نفس آدمی. و فکر میکنم بهتر از همه مولانا در مثنوی شریف همین امر رو برای ما توصیف کرده، اونجایی که فرمود، خطاب به خداوند: عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ و چنگ. لطف نوازشگری هست، اما قهر عتاب هست، درشتی کردن هست. ببینید، در مرتبه مرضیه لطف و قهر دو روی یک سکه هستند، هر دوشون خیرند که خداوند متناسب با احوال فرد بر او نازل میکنه به فراخور حال، چرا که همواره نوازشگری مفید به فایده برای هدایت آدمی نیست. بعضی اوقات قدری عتاب، قدری تنبیه کردن در هدایت مؤثرتر هست، و این گوشمالی ها، اینها برای تنبیه نیستند، بلکه برای تنبه هستند، همونطور که مولانا در دیوان شمس توصیف میکنه. خطاب باز هم به خداوند: یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. اجالتاً این معنای این هست که فرد از ابتلاعات و دشواری ها خوشنود هست و نه فقط راضی. خب بزرگترین دستاورد نفس مرضیه چه چیزی هست؟ آزادی مطلق. این بزرگترین دستاورد نفس مرضیه هست، آزادی مطلق، آزاد آزاد. یعنی چی آزادی مطلق؟ من چند تا از این آزادی های نفس مرضیه رو اینجا فقط به اختصار عرض می کنم، انشاءالله که همگی مطلب رو و مفهوم رو خوب بگیریم. آزادی مطلق، آزادی از تمنا و آرزو. میتونید تصور کنید حالتی که آدمی به جایی رسیده باشه که هیچ تمنایی و آرزویی دیگه نداشته باشه. این مرتبه مرضیه هست. آزادی از تمنا و آرزو، آزادی از درد و رنج، آزادی از حزن و اندوه، آزادی از شک و تزلزل، آزادی از یأس و نومیدی. در آیین بودا، در عرفان بودایی به این آزادی مطلق میگویند نیروانا. نیروانای بودایی ها دقیقا همین حالت هست. خاطرتون هست آخرین عبارت آیه‌ای که تلاوت کردم، ودخلی جنتی، به بهشت من پایگذار، یعنی به یک معنا نیروانایی که بودایی ها سراغ میگیرن همین بهشتی است که در نفس مرضیه قائم میشه. و اما چون وقت تنگ هست، یه توضیحی هم درباره آخرین مرتبه سفر نفس خدمت شما عرض کنم. مرتبه هفتم نفس صافیه هست، نفس صافیه یا روان پالوده. صافیه از صفی میاد، با صاد، به معنای خالص و پاک، یعنی اینکه نفس بری هست از هر غیری، از هر بیگانه ای. صافیه مرتبه نهایی مهاجرون الالله هست، مرتبه نهایی هجرت معنوی است که در اون نفس از هر چه غیر حق پاک شده، از هر چه غیر حق تهی شده و حالا پر شده از حق. این مرتبه در عرفان اسلامی فنا نامیده میشه، مرتبه فنا، یعنی حالتی است که نفس کاملا در حق غوطه‌ور گشته، کاملا در امر بیکران یعنی خداوند غوطه‌ور شده. درست همون حالتی که قطره در وصل و در رسیدن به دریا پیدا میکنه، وقتی که قطره غوطه‌ور میشه در دریا. اما برای رسیدن به دریای حق ابتدا باید از گل و لای فارغ شد، یعنی از عناصر غیر، باید به آب خالص تبدیل شد، بعد دریای حق آدمی رو جذب میکنه. و باز فکر میکنم مولانا به زیبایی هرچه تمامتر این وصل به دریای حق رو در مثنوی برای ما به تصویر کشیده. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و میکشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تن نقل و شراب ناب را. بنابر گفته مولانا، برای رفتن به سوی دریای حق ابتدا باید از گل و لای فارغ شد، باید گلها رو شست، باید به آب خالص تبدیل شد و بعد از اون دیگه دریا خودش ما رو به طرف خودش جذب میکنه. ببینید، آب خالص شدن یعنی واجد یک عنصر شدن. آب خالص نه رنگ داره و نه بو داره، دیگه هیچ غیری، هیچ بیگانه‌ای در اون نیست. آب خالص یعنی واحد بودن، یا به تعبیر عارفان ما به توحید نفسانی رسیدن. مرتبه فنا یا این نفس صافیه در حقیقت مرتبه است که فرد به توحید نفسانی میرسه. توحید نفسانی یعنی چی؟ ببینید، برای ما متوسطان مسلمانی با لا اله الا الله گفتن بر زبان تأمین میشه، یعنی ما در زبان شهادت میدیم که لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست الا خدای واحد. این گونه لا اله الا الله بر زبان راندن در مرتبه ما متوسطان فقط یک باور فلسفی هست، یک موضع گیری فلسفی هست، اما در مرتبه صافیه دیگه فقط زبان نیست که شهادت میده لا اله الا الله، بلکه تمام وجود فرد شهادت میده که هیچ معبودی نیست الا الله. یعنی رفتار فرد، کردار او، نشست و برخاست او، همه شهادت میدهند که فقط یک معبود در این عالم هست و اون خداوند هست. به عبارت دیگه در مرتبه صافیه لا اله الا الله در وجود فرد تحقق عینی پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. از همین رو دیگه فرد در مقابل خداوند استقلال نداره، دیگه مرزی بین من و بین او وجود نداره، دیگه احساس خودی در فرد وجود نداره، مال من و مال او، خواست من و خواست او، این دوئیت ها دیگه همه رخت برمی بندن. در مراتب پیشین رو پله های پایین تر فرد البته به درجات جهان رو به صورت کثرت تجربه میکنه. Multiplicity یعنی چی؟ کثرت. در زمین هم عرض کنم که در تعبیر شرعی و قرآنی کثرت یعنی شرک. حالا عارفان ما و همینطور فیلسوفان بیشتر از تعبیر کثرت استفاده میکنن. روی پله های پایینی فرد جهان رو به صورت کثرت تجربه میکنه، در درون خودش چندگانگی هست. فی المثل عقل او به یک چیز حکم میکنه، دلش خواست دیگری داره و در خود دل هم دلبستگی ها فراوانند و البته ضد و نقیض. هیچ هماهنگی بین دلبستگی های فرد روی پله های پایینی وجود نداره، بین اونها همسویی نیست. به همین خاطر هم فرد یک وجود صدپاره ای داره، همون چیزی که در روانشناسی میگن fragmentation of self. این کثرت، این چندگانگی، این صدپارگی فقط در وجود او نیستن، فقط در درون فرد نیستن، بلکه آن در از کوزه همان برون تراود که در اوست. اون چه که در درون هست به بیرون هم ریزش میکنه. یعنی فرد در عالم بیرونی هم کثرت زیاد میبینه، تضاد، چندگانگی میبینه، خط‌کشی در عالم بیرونی هم فراوان میبینه. توحید نفسانی یا حالت فنا یک حالتی است که دیگه این فرگمنتیشن های نفس برطرف شده، ترمیم شده، دیگه وجود فرد صد پاره نیستن، فرد صاحب یک شخصیت واحد و هماهنگ شده. این مرتبه اولیاء الهی است. نفس صافیه نفس اولیاء الهی است، اونهایی که مهاجرن الالله بودن، اونهایی که به سوی حق هجرت کردن، چنون تقربی به خداوند پیدا کردن که دیگه گویی هیچ فاصله‌ای بین اونها و خداوند نیست. وقتی که گفته میشه جهان در پناه نیکان هست، جهان در پناه پاکان هست، مراد همین مهاجرن الالله هست، اولیاء الهی، اونهایی که فانی در حق شدن، از خودی و از منیتشون کاملا تهی شدن و حالا از حق پر شدن و همچون آینه نور خداوند و صفات خداوند رو در عالم انسانی بازتاب میدن. اجالتا این مراتب نفس بود بنابر سنت فاخر تصوف و عرفان اسلامی. امیدوارم که عرایض بنده در این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از صبر و حوصله شما در شنیدن حرفهای خودم سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.